دانه و کوبنده جمهوری اسلامی ایران در قالب عملیات بزرگ و تاریخی وعده صادقه سه تمامی این توهمات را در هم شکست.
نیروی هوافضای سپاه با پرتاب ده‌ها موشک بالستیک اهداف مهم نظامی امنیتی را در قلب سرزمین‌های اشغالی مورد هدف قرار داد که جزئیات آن متعاقباً به استحضار خواهد رسید. اخطار داده می‌شود چنانچه رژیم صهیونیستی به این عملیات که منطبق بر حقوق قانونی کشور و قوانین بین‌المللی است واکنش نظامی نشان دهد، با حملات کوبنده و ویرانگر بعدی مواجه خواهد شد.
از مهمترین پیامدها و دستاوردهای راهبردی این عملیات اقتدارآفرین میتوان به ناکامی دشمن در تحقق اهداف اعلامی، تغییر موازنه بازدارندگی به سود جمهوری اسلامی ایران، ارتقاء جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، تثبیت اعتبار قدرت دفاعی ایران و شکل‌گیری موجی گسترده از غرور، عزت، انسجام و اتحاد ملی در میان آحاد ملت ایران اشاره کرد. جان مرشایمر، دانشمند علوم سیاسی، میگوید
ایران پس از پایان جنگ در موقعیتی قوی تر از زمان آغاز آن قرار می گیرد. جایگاه آمریکا و اسرائیل در غرب آسیا نیز در نتیجه این جنگ به طور قابل توجهی تضعیف می شود. آسیبی که به اعتبار اسرائیل وارد شده خارج از تصور است. آمریکا نیز از طریق اقدامات خود در غرب آسیا لطمه قابل توجهی به جایگاه جهانی خود زده است. نقش ایران در تنگه هرمز به تهران اهرمی راهبردی و ماندگار می دهد و ممکن است فشارهای بین‌المللی در نهایت به کاهش بخش از تحریم‌ها منجر شود.
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای دکتر ودایع، بفرمایید با گذشت یک سال از آغاز جنگ 12 روزه ارزیابی شما از محاسبات اولیه دشمن چیه و اینکه دشمن چقدر به اهداف اعلامی خودش دست پیدا کرد؟ به نظر شما مهمترین خطای محاسباتی دشمن در آغاز این جنگ چه بود؟ آیا این خطا ناشی از شناخت نادرست از ساختار قدرت در ایران بود یا برآورد اشتباه از اراده اجتماعی ملت؟
حدود یک سال پیش در چنین روزی، کمان که شما هم اشاره کردید، ما شاهد آغاز تهاجم رژیم صهیونیستی علیه کشورمون بودیم، فرایندی که در نهایت منجر به شکل جنگ 12 روزه شد. البته خب به واسطه خطای محاسباتی طرف مقابل ما در نهایت با آن چیزی که تحت عنوان جنگ 40 روزه ازش یاد میکردیم هم مواجه شدیم. بعد از گذشت یک سال فکر میکنم که الان دشمن برآورد بهتری داشته باشه از خطای محاسباتیش. اونها گمان میکردن که توانایی این رو دارن که بین گسلهای اجتماعی رو در محلی صدای فعال کنن. اتفاقی که رخ داد برعکس محاسبات دشمن، اون چیزی که جان مرشایمر نظریه پرداز رالیس امریکایی هم در رابطه با اون هشدار داده بود، انسجام ایرانی ها در مقابل دشمن خارجی افزایش پیدا کرد. نکته دومی که وجود داره این هستش که دشمن نسبت به ظرفیت ها و قافلگیری پتانسیل های نظامی ایران به نوعی دچار قافلگیری شد. آن چیزی که امروز داریم مشاهده میکنیم این هستش که تهران ضمن تغییر پارادایم از پدافندی به آفندی تونسته یک وضعیت و یک سری معادلات جدید رو فراهم کنه.
بله، اما با توجه به روند تحولات یک سال گذشته، مهمترین درس راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران و دشمنان ایران اسلامی چیه؟
فارغ از همه آن چیزهایی که گفته می شود، امریکا امروز با یک مسئله بنیادین و بزرگتر از گذشته مواجهه و اون هم این هستش که تهران تونسته از یک سلاح ژئوپلیتیکی به اسم تنگه هرمز رونمایی کنه، کما اینکه آن چیزی که وزیر امور خارجه کشورمون هم اشاره کرده، اینکه مدیریت هوشمند ایران در تنگه هرمز و وضعیتی در خلیج فارس و در دریای عمان شکل و فرم گرفته، وضعیت جدیدی هستش که امریکایی‌ها ناچار به انطباق خودشون با این شرایط هستند. اگرچه گمان زنی هایی در رابطه با امکان امضای یک پیشنهاد توافق وجود داره، تهران توانسته از دو جنگ قبلا بیرون بیاد، وضعیتی که مؤلفه های قدرت ایران رو به عنوان یک بازیگر سنتی در غرب آسیا داره تثبیت میکنه در فرآیند پیش رو. به هر میزانی که ما به سمت توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی حرکت کنیم، قطعا قدرت ما رو دشمن محدودتر خواهد شد. اما به شکل ویژه برآوردی که میتونیم از یک سال نبرد مستقیم با دشمن میتونیم شکست کنیم این هستش که تهران توانسته خواسته های خودش رو به دشمن دیشته بکنه و فرآیندهای پیش رو به نحو مطلوب برای تهران انجام بده.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
گفتگو کردم با آقای علی ودایع، کارشناس مسائل بین الملل در جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
اما امروز در میکروفون خبرساز نگاهی خواهیم داشت به نوشتار نیویورک تایمز که ترامپ رو مرد شرور تاریخ معرفی کرده.
من به نیروهای مسلح آمریکا دستور دادم تا به عراق حمله کنند.
بیل کلینتون 42مین رئیس جمهور آمریکا.
امروز میخوام درباره دخالت نظامی ما در سومالی صحبت کنم.
او هم به مانند رؤسای جمهوری قبلی زیاد از این فرمان ها صادر کرد.
امروز به نیروهای نظامی دستور دادم به بخشهایی از افغانستان و سودان حمله کنند.
آنطور که خودش میگوید قرار بوده به ایران هم حمله کند، اما
ما اونو مطالعه و بررسی کردیم و در نهایت من بیش از یه بار به جای حمله نظامی مسیر دیگه ای رو انتخاب کردم، نه به این دلیل که ضعیف بودیم و اراده نداشتیم.
اما سوال اینجاست، بیلی که در 8 سال ریاست جمهوریش به 8 کشور حمله کرده بود، چه فهمید که از حمله به ایران منصرف شد؟
ما متوجه شدیم وقتی میخوایم این جنگ رو شروع کنیم، روز بعدش از همه چی مهمتره. یعنی اینکه من بعد از حمله مسئول همه اتفاقات در تنگه هرمز، تعطیلی میادین نفتی و پالایشگاه‌ها، شوک قیمت‌ها و جان نظامیان آمریکایی هستم. پس دلیل شروع نکردن این جنگ کمبود اراده نبود. دلیلش مدیریت مسئولانه و سنجش هزینه‌ها قبل از اقدام بود.
وزیر خارجه بایدن آنتونی بلینکن هم مثل بیل میگوید ما هم قصد حمله به ایران را داشتیم، اما
اما نتیجه گیری ما این بود که حمله به فناوری هسته‌ای ایران عواقب گسترده‌ای در پی داره، مثل اقدامات ایران در تنگه هرمز و حملات به نیروها و شرکایمان در منطقه.
اما فشار برای حمله به ایران از سمت چه کسی یا چه کسانی؟ هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا.
من بارها و بارها گفتگوهای چند ساعته‌ای با نتانیاهو و کابینه جنگیش در مورد حمله به ایران داشتم، اما در نهایت چون اون یک اتفاق مبهم ناپخته بود و هیچ هدف نهایی و روشنی نداشت، همراهشون نشدم.
ترامپ حالا احتمالاً دیگر فهمیده چرا رؤسای جمهور قبلی حاضر به حمله علیه ایران نشدند. گریس کنز، سناتور آمریکایی.
ما ظرفیت تحمل ماه‌ها و شاید سال‌ها افزایش قیمت نفت ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را نداریم. همچنین زمان کاشت بهاره رسیده. هزینه‌های کود در حال افزایشه. هلیوم هم برای تولید قطعات الکترونیکی ضروریه. این مواد حیاتی همگی از تنگه هرمز عبور میکنن.
ایران در میدان جنگ نشان داد قدرت و توانایی‌هایش همانی بود که رؤسای جمهور قبلی آمریکا هشدارش را داده بودند. همان افرادی که نتانیاهو در راضی کردنشان ناکام بود. اما سوال اینجاست او در نهایت چطور ترامپ را راضی کرد؟ لارنس ویلکرسون، رئیس دفتر سابق وزارت خارجه آمریکا.
به نظر من دلیل تصمیم‌های احمقانه ترامپ ترس اون از افشا شدن برخی ماجراهای مربوط به خودشه.
واقعیت این روزهای رئیس جمهور آمریکا گیر افتادن در تله‌ای است که نتانیاهو برایش کار گذاشته بود. کارشناسان میگویند او تنها 2 راه پیش رو دارد، یا تحت فشار صهیونیست‌ها جنگ از پیش باخته را دوباره امتحان کنند و یا پای میز مذاکره تن به خواسته های ایران بدهد.
با تحلیلگران
امروز در سالگرد جنگ 12 روزه نگاهی به واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که نه تنها پروژه سرنگونی نظام به شکستی مفتزهانه انجامیده، بلکه ایران در قامت یک ابرقدرت منطقه‌ای ابتکار عمل را در دست گرفته و آمریکا را در وضعیتی قرار داده است که برای خروج از بن‌بست جنگ ناچار به التماس برای توافق شده است. به طوری که لارنس وینکرسون، یکی از نمایندگان کنگره آمریکا، این گونه اعتراف می‌کند:
در طول بیش از 47 سال گذشته در زمان رئیس جمهورهای مختلف در آمریکا اختلافات زیادی با ایران داشتیم، اما هیچگاه تنگه هرمز بسته نشد. این ما هستیم که برای مذاکره به ایرانی‌ها التماس می‌کنیم. این وضعی که ترامپ برای ما ایجاد کرده رقت‌انگیز است.
از 23 خرداد 1404 تا 23 خرداد 1405 دشمن تمامی نقشه‌های انباشته شده در دهه‌های گذشته را به صورت یک جا اجرا کرد. از ترور ناجوان مردانه رهبر فقید انقلاب و حمله سراسری به زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی در جنگ‌های 12 روزه گرفته تا تجهیز تروریست‌ها برای کودتای مسلحانه. با این حال، محاسبات دشمن در همان گام‌های نخست فرو پاشید. برخلاف پیش‌بینی‌های اتاق‌های فکر غربی برای یکسره کردن کار ایران، نتیجه این وحشیگری‌ها سر برآوردن ایرانی مقتدرتر، باثبات‌تر و برخوردار از ظرفیت‌های راهبردی جدید بود. میشل یاکولوف، ژنرال بازنشسته فرانسوی، با تأکید بر این نکته که قرن آمریکایی در سال 2026 به پایان رسیده است، اعتراف می‌کند:
وضعیت امروز جمهوری اسلامی ایران پرمی روشن جهان مخابره می‌کند. شکست هیمنه پوشالی آمریکا و اسرائیل، عبور مقتدرانه از شرط سخت و تثبیت حاکمیت الحاق تنگه هرمز به دارایی‌های راهبردی ایران که عملاً ضریب امنیت ایران را فراتر از بازدارندگی هسته‌ای افزایش داده است.
ایران اکنون به صورت انحصاری زمان شروع و پایان درگیری‌ها را تعیین می‌کند، تصویری که در حملات موشکی اخیر به وضوح به رخ کشیده شد. اینکه ایران چگونه قواعد بازی را در نبرد با ابرقدرت‌ها تغییر داده است، پرسشی است که مارک دکرویوف، ژنرال بازنشسته هلندی، به آن پاسخ می‌دهد.
جنگ یک ساله اخیر تیر خلاصی بر پیکر فرضیه جهان آینده، جهان گفتگو است، نموشک بود. علاوه بر شکست پروژه موسوم به کدخدا در داخل، آمریکا در سطح بین‌المللی نیز دچار بی‌اعتباری شد.
پیروزی ایران در جنگ تاب‌آوری حاصل ایمان به قدرت مردم و ولایت پذیری است. هر گونه توافق آینده باید بر پایه همین قدرت بی‌بدیل استوار باشد، چرا که عبور از سایه جنگ تنها با اعمال قدرت و نمایش صریح آن در برابر دشمنی که جز زبان قدرت نمی‌فهمد محقق خواهد شد. بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر محمد امینی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر، به شما سلام عرض میکنم، به جهان سیاست خیلی خوش آمدید.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب و فهیم برنامه فاخر جهان سیاست رادیو ایران. در خدمت شما مجدد توامند و شنوندگان عزیز هستم.
آقای دکتر امینی، بفرمایید چرا طراحان جنگ و فشارهای چند لایه علیه ایران با وجود بهره‌گیری از ابزارهای نظامی، اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک به اهداف اعلامی خودشون دست پیدا نکردن؟
بخشی از اتفاقاتی که اونده کارهایی که اونده کردن خب باعث فشار به کشور ما، به مردم ما و یه چالش هایی شده، اما این که اونا فکر میکردن با اون نوع برنامه ریزی میتونن کشور ما رو دچار از هم گسیختگی خصوصا از درون کنن. نه تنها امروز کشور ما دچار از هم گسیختگی درونی، با امروز متحدتر هم هست، امروز کنار هم دیگه در واقع مردم با صداقه مختلف کنار هم دیگه میستن. و این که یکی این معنایی که شما باور اینها بود که در واقع میتونن با حذف در واقع فرماندهان تونن که کشور رو هم دچار چالش های دیگه ای بکنن، و همینطوری نشون داد که هم تو این یک سال اخیر تو این جنگ سوم خرداد سال گذشته که رسمی مورد عیان آغاز شد با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها، محور صهیونیست‌ها آمریکایی، نشون داد که در واقع این هم برای اونها جواب نمیده.
بله، بسیار عالی. به نظر شما چرا در جنگ‌های جدید کنترل افکار عمومی و ادراک‌های اجتماعی به اندازه پیروزی در میدان نبرد اهمیت پیدا کرده؟ چرا برخی اندیشمندان رویارویی‌های اخیر رو صرفاً یک نزاع نظامی نمی‌دونن، بلکه اون رو بخشی از رقابت بر سر شکل دهی به نظم آینده جهان تلقی می کنند.
اگر شما برای یک هژمونی بخواید ستون‌های مختلف رو در نظر بگیرید، عملا ستون‌های اصلیش الان دچار چالش شده، دچار ترک شده، دچار شکست شده و خب وقتی شما می‌بینی که یک هژمون داره میشکنه، طبیعتاً بسیاری از کشورهای دیگه به این باور میرسن که خب اون دوران اون هژمونی پایان رسیده و امروز دوران جدیدی داره آغاز میشه و این تحلیل کردن تحلیلگران که عملا تحلیل درستیه و خب همه دنیا داره آماده میشه برای یک هژمونی جدیدی، برای یک رویکرد جدیدی، برای یک فضای جدیدی که خب طبیعتاً دستگاه‌های علمی و دانشگاه و اندیشکده ها بیشتر به این قصه زودتر به این نتیجه میرسن و تلاش میکنن برای این قصه آماده باشن. ما هم در واقع خودمون رو آماده کنیم برای این فضای جدید و این بستر جدیدی که انشالله در دنیا داره رو به این حرکت میکنه، از اون فضایی که در چند دهه گذشته بوده عبور خواهیم کرد و انشالله در دوره جدید کشور عزیزمون ایران عزیزمون هم جزو کشورهای تأثیر گذار و قدرتمند در این دوره هست و انشالله خواهد.
خیلی ممنون از حضور شما در برنامه جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
خوشحال شدیم در خدمت شما بودیم. موفق باشین. یا علی، خدا نگه.
گفتگو کردم با آقای دکتر محمد امینی، کارشناس مسائل بین الملل در جهان سیاست امروز. همراه ما باشید تا دقایق پیش رو.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
لبنان زیر باران آتش حملات پهپادی و تخریب گسترده زیر ساخت‌ها. ابعاد مختلف این موضوع رو در بخش نسخه اصلی امروز بشنوید.
رژیم صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس 4 بار مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف حملات پهپادی قرار داده است. صهیونیست‌ها شهرک‌های البیاض، المعرکه و شهر النبتیه در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی خود قرار دادند.
ما اینجا هستیم تا به مردمی که آسیب می‌بینند کمک کنیم. صحنه‌ها بسیار تلخ است. بعضی پیکرها بر اثر شدت انفجار متلاشی شدند. آنها به جرم ماندن و حفاظت از خاک و خانه خود هدف قرار می گیرند.
تداوم نقض آتش بس و حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک‌های معرکه و تورا در شهرستان سور در جنوب لبنان و ویرانی‌های برجای مانده از حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهرک البیاض در جنوب لبنان حاکی از جنایتی گسترده و سازمایافته در سایه حمایت‌های کاخ سفید نیز قرار گرفت. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل.
حملات نقض آشکار قوانین بین المللی است و ممکن است جنایت جنگی محسوب شود. این حملات باید متوقف شود. ما از اسرائیل می خواهیم که با احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان به طور کامل از شمال خط آبی عقب نشینی کند.
با اعلام آتش بس میان ایران و آمریکا با گذشت 2 ماه همچنان نقض توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند می گذارد. با واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق نبوده است. عمران رضا، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل.
دست کم 1 میلیون نفر در جنوب لبنان آواره و محله ها به ویرانه تبدیل شدند و کارکنان بهداشت و امدادگران با مرگ و میر و جراحات در مقیاس وحشتناکی روبروند.
این حملات در حالی صورت میگیرد که رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر بارها مناطق مختلف جنوب لبنان را آماج حملات هوایی و پهپادی قرار داده و به رغم هشدارهای بین المللی به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان ادامه داده است. آندرو سابرتون، معاون اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل.
مراکز بهداشتی و بیمارستان‌های لبنان همچنان مورد حمله قرار می‌گیره. این بحران به یک بحران بهداشتی و درمانی تبدیل شده. یک مرکز تخصصی درمانی زنان در جنوب لبنان نیز که تحت حمایت سازمان ملل بود، اکنون هدف حمله قرار گرفته. هرگز نباید مراکز مراقبت‌های بهداشتی هدف قرار بگیرن.
جنوب لبنان در هفته‌های اخیر شاهد افزایش تحرکات نظامی و حملات مکرر رژیم صهیونیستی بوده است. اقدامی که نگرانی ها درباره تشدید تنش و گسترش دامنه درگیری ها در منطقه را افزایش داده است. رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان با همراهی آمریکا با تحت فشار قرار دادن بیروت در صدد پیش بردن طرح خلع سلاح مقاومت اسلامی این کشور است.
همراهان گرامی جهان سیاست، برنامه امروز هم به پایان رسید. تا جهان سیاستی دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن، همین هوایی است.
نشانی آمریکا سال هاست که در پی فرو ریختن ایران است، چونان موجی که می خواهد کوه را در هم بشکند، اما هر موجی بی آنکه به مقصد برسد بر صخره‌های استوار این سرزمین فرو می‌پاشد. او بارها نقشه کشید، تحریم، تهدید، جنگ نرم و هزار ترفند پنهان و آشکار، اما حقیقتی را ندید. ایران را نظر و زور که ایمان و غیرت نگاه داشته است.
ما کی می توانیم اهمیت و عظمت رزمندگان رو درست تشخیص بدیم؟ اون وقتی که عظمت کار معلوم بشه، عظمت عرصه و میدان رو بتوانیم تشخیص بدیم، اون وقت معلوم میشه اینایی که رفتن تو این میدان و کار کردند چه ارزشی دارند. عظمت میدان یعنی تعریف دفاع مقدس. البته اینا مطالبی است که بارها گفتیم، بارها گفتند، لکن باید تکرار کنیم، باید اون چرا که حقیقت هست بارها و بارها و هزاران بار بگیم. تحریف امر جدی و خطر بزرگی است و دست تحریف وجود داره. اولا هدف جنگ افروزان، اون کسانی که جنگ تحمیلی رو بر ملت ایران تحمیل کردند، در هم کوبیدن نظام اسلامی بود، در هم کوبیدن انقلاب بود. هدف اصلی و نهاییشون این بود. ثانیاً طرف اصلی صدام و حزب بعث نبودند. اینا وسیله‌ای بودند که پیشکرده اون عناصر اصلی بودند. صدام رو با استفاده از روحیات او و جاه طلبی‌های او پیش انداخته بودند. اونم آمده بود وارد میدان، اما پشت سر طرف اصلی دیگران بودند، قدرت‌هایی بودند که بعضی از اون قدرت‌ها مثل آمریکا از انقلاب ضربه جدی خورده بودند، بعضی از طرف‌ها هم کسانی بودند که ولو مثل آمریکا از ایران طرد نشده بودند و منافع کلان رو به این صورت نمیشد گفت که آنچنان منفعت کلانی از دست دادند. منتها از اینکه یک عنصر جدیدی، یک هویت جدیدی در این منطقه به وجود بیاد بر اساس دین، بر اساس اسلام، با خصوصیاتی که میدانستند و میشناختند، در این منطقه حساس از این نگران بودند و مایل نبودند، لذا مقابل جمهوری اسلامی ایستادند. فقط آمریکا نبود، شوروی اون روز هم بود، ناتو و کشورهای اروپای غربی بودن، حتی کشورهای اروپای شرقی هم در این عرصه در مقابل ما قرار داشتن. لذا اسنادی که بعدن رو شد و نشان داده شد ثابت کرد که آمریکا با صدام توافق‌هایی داشته پیش از آغاز جنگ، همچنانی که کمک‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی بسیار ذی‌قیمت به طور مرتب در اثنای جنگ به سمت نیروهای قوای صدام و حزب بعث سرازیر بود.
شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
مایع ظرفشویی کنسانتری هومکر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هومکر، نهایت پاکیزگی.
پاشو که گذاشت توی خونه با خودش قدرت آورد.
ظرفیت بالا.
دیگه کنترل دست ماست.
به فرمان ما تو گرم و سرد روزگار باد میوزه.
میشنوی؟
نه، هیچی نمیشنوم.
پره های طلاییش بی صدا به حرکت در میان.
فرقی نمیکنه. زمستون و تابستون، بهار تو خونمون.
اسپلیت بی سر و صدا روی دیوار کنار شما. سالهای سال قوی و زیبا. دمای هوا دستور شما.
اسپلیت های ایران رادیاتور مجهز به کمپرسور کم مصرف و کندانسور پره طلایی مقاوم در برابر خوردگی.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
ماه لباسشویی هومکر با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتو کشی آسان. هومکر، نهایت پاکیزگی.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. اینسایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
تو پهلوانی و قهرمانی
همیشه یکم.
تو سلامتی و کیفیت
همیشه یکم.
میخوام
همیشه یکم.
تو تقسیم مدالا
همیشه یکم.
تو فروشگاه وقت انتخاب
همیشه یکم.
به وقت شادی، به وقت تفریح
میخوام همیشه یکم.
تو جمع خانوادگی، تو لحظه های دوره همی
میخوام همیشه یکم.
چه مشکلی با موهاتون داری؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات.
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین
اعلام و ثبت خسارت
درجا سریع با دقت
دیدار سریع و سودمند
حضوری هوشمند